که دلا او رو بادم صادر بکنین هرچی بالا هل یالا وی بو ماشالا وی هل یالا وی بو ماشالا وی هل یالا وی بو ماشالا سوز و پاکی وقتی که ندارم اتمو اینجا تیفون نوغم رو گرد و خاکی هل یالا وی بگو ماشالا وی هل یالا وی بگو ماشالا وی هل یالا وی بگو ماشالا داغنی دلگیر غروب مثل مفتون داغنه هوا مثل فایه دلگیر غروب مثل مفتون صادرم بکنین این حوالی صادرم بکنین دار و درمون هل یالا وی بگو ماشالا وی بگو ماشالله وی هل یالله وی بگو ماشالله.
ساعت 16:32 است و یکی از بحثایی که این روزها خیلی پررنگ شده و این روزها خیلی آمون داریم احساس مسئولیت میکنیم در قبالش انرژیه، آب، برق، گاز، حالا در این فصل ویژه تر به صورت آب و برق که حالا با قطعی های موقت آب و برق هم در سطح تهران و کشور مواجه شدیم که کمک میکنه به نوعی در صرفه‌جویی مصرف این دو انرژی. اما اینکه دیگه چه راهکارهایی وجود داره، چطور میتونیم یه گوشه کار رو بگیریم، ما هم مسئولیتمون رو به شکل درستری انجام بدیم، رو در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس انرژی. سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عصر بخیر خدمت شما همکاران محترم و یکایی که شنوندگان عزیز برنامه عصر بخیر رادیو تهران.
درود بر شما. آقای دکتر، ما چیکار کنیم که صرفه جویی کرده باشیم؟
این در بحث حالا کلا انرژی هم که شما اشاره کردید، اول اینو تاکید بکنیم به همه که مدیریت مصرف یا مصرف بهینه به معنی مصرف نکردن و محروم کردن خودمون نیست.
بله بله،
این رو اول به باور برسیم که میخواییم بگیم درست مصرف کنیم.
همینطوره،
واقعا انرژی رو به هدر ندیم. این که اگر یه جایی خیلی ساده اتاقی اگر کسی نیست، خب این برقش روشن بودنش، حالا بروز موادی که حالا ممکنه برای ایمنی، ممکنه شب میریم بیرون یه برق روشن میزنه، ولی اگه تو خونه هستیم، قسمتی از خونه، اتاقا که حساسیت ایمان، خودم پسر کوچیک من داره که اگر ببینه تو اتاق برقی کسی روشن گذاشته، چه پدر یا مادرش یا از خانواده، بازخورم میده و بلند میشه که خاموشم میده. این حساس بشیم که اون جایی که ما لازم نیست تاکید. یه درست مصرف کردن، بارها حتما شنیدیم گفته میشه که اگر میخوایم از وسایل برقی پرمصرف استفاده بکنیم، زمان مصرف رو به ساعات غیر پیک منتقل بکنیم. یعنی اینجا میگه شما اگه توی خونت ماکروفر داری، ماشین ظرفشویی داری، لباسشویی داری و الی آخر، این رو حتی امکان زمان استفادهش رو اگر میشه به جای ساعات پیک ظهر و عصر و سر شب بذار آخر شب یا اول صبح بذار، که دو منفعت داره. اولا که استفاده کردیم، پس نگفتیم استفاده نکن.
بله.
ولی داریم میگیم اون زمان استفاده کن که کمک بکنه در اوج مصرف برق یه منطقه لازم نباشه قطع بشه، به خاطر حس نودوستی برای هموطن خودمون، برای همشهری خودمون، اونی که این گرمای شدید ممکنه با این قطعه برق آزاردهنده باشه یا بیماران توی خونه ها باشن که قطعا هستن و این مشکل سازه. و نکته بعدی اینه که باز به نفع خود ماست، این که تعرفه‌ای که اون برق مصرفی رو محاسبه میکنه در ساعات پیک چند برابر تعرفه ساعات غیر پیکه. یعنی یک کاری کردیم، هم کار اجتماعی، هم کار نوع دوستی، همدلی رو انجام دادیم، هم به اقتصاد خودمون، به جیب خودمون کمک کردیم. خب درست مصرف کردن نکتهش به هر حال موضوع اینه. تو موضوع آب هم اون چیزی که همیشه تاکید بر این هست، اینی که بگیم آب کمتر بنوشیم، احدی اینو نمیگه، همیشه میگیم آب تا میتونید بنوشی یا برای سلامتی لازمه. برای بحث بهداشت و بهداشت بدن، صورت و استحمام اینا هم جای خودش، اما داریم میگیم اگر داریم استفاده میکنیم مراقب باشیم آب جایی به هدر نره. مطمئنا تو درصدی از شیرها بالاخره بعد از مرور زمان ممکنه شیری باشه که داره قطره چکانی نشتی داره.
بله.
خب این در نظر مرور زمان کم قطره قطره جمع گردد بانگه دریا شده، این بالاخره حجمی داره دیگه. این موضوع توی کولرهای آبی خب بسیار بالاست، بالای 20 میلیون کولر آبی بالای پشت بام و توی بالکن هاست. همیشه امکان نداره توی ساختمان از این 10-20 واحدی، از این 10-20 همه شون درست کار کنن، شناوراش درست باشه، شیلنگش در نرفته باشه، نپوسیده باشه در اثر این آفتاب داغی که از اون شیلنگای کولری که روی کف پشت بام هست ممکنه که از روش رد بشه.
بله.
هر روز سر بزنیم مراقب باشیم که نکنه این از کولر جدا شده نشتی آب هم ممکنه به ساختمان آسیب بزنه و حجم بسیار بالا و پرفشاری آب به هدر بره. بعد ما داخل خونه نشستیم میگیم چرا گرم نمیشه، خب این مشکل رو بالای سری بزنیم.
بله.
مراقب باشیم که حامل‌های انرژی که بدونیم یه در واقع ارزشمنده، همیشه هم میگیم قدر عافیت کسی داند که به بلایی گرفتار آید، از آن بیشتر حس میکنیم چقدر آب ارزشمنده، چقدر این برق ارزشمنده. پس این درست مصرف کنیم. همینجا اگر یه مسابقه هم پیشنهاد بکنیم که افراد ایده بدن، راهکار بدن، ایده های خلاقانه، موضوعاتی که ممکنه مثلا کودکان یه جوری نگاه میکنن، افراد با تجربه تر، پیشکسوتان یه جوری نگاه میکنن، یه زوایایی ممکنه باشه که برای بقیه جذاب‌تر باشه. اینها رو همه به هم فکری بطلبیم، خودمون اول از خودمون شروع کنیم. اگر آگاهی نداریم با همین برنامه‌ها، با جستجو کردن توی اینترنت راهکار صرفه‌جویی برق در خانه، راهکار صرفه‌جویی آب در خانه، حالا تو زمستون که برسیم از یک دو ماه آینده بحث موضوع گاز هم پیش خواهد آمد. آگاهیمون افزایش بدیم، هم خودمون اول اجرا کنیم، به اطرافیانمون توی خانواده، مادران با نقش بسیار پررنگی که دارن،
بله،
و این رو بقیه هم منتقل بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم و مطالعه کنیم.
دقیقاً، باید فرهنگ سازی بشه و البته بخشی از سبک زندگیمون بشه دیگه. خیلی هر به نظر من هر خانواده ای هم مدل شاید فرق بکنه. مثلا یه خونه ای که لوستر داره، لوستر واقعا چلچراغه یه جوری، یه دونه میخوای چراغ روشن بکنی ولی میبینی مثلا 20 تا چراغ با هم روشن شد. ای کاش حداقل اینا رو مدیریت بکنیم، از لوسترای استفاده بکنیم که بشه تنظیم کرد میزان نور رو، کم و زیادش دست خودمون باشه. اینا نکاتی هست که به نظرم هر کسی میتونه اجرایی بکنه با توجه به اینکه 70% مشترکان برق تهرانی کم مصرفن. اینو حالا شرکت برق تهران اعلام کرده، این یعنی که مردم عزیزمون حواسشون هست. ولی خب دیگه همون اداره برق هم اعلام کرده 4% از مشترکان تهرانی قبض برقاشون میلیونیه.
برای این بندازه 4% مشترکین، همونطور اون نکته خوبی هم اشاره کردین، اینجا قابل تقدیر هم هست، مردم واقعا همراهی همدلی میکنن.
بله.
تو زمستان برای گاز هم بود، واقعا تو گاز و برق بالای 70% مشترکین زیر الگوی مصرفن، اما یه عده پرمصرفن، یه عده اصطلاحاً ابرمصرفن دیگه. خونش رو ممکنه استحضار هم همون آب استحضار دارن با گاز یارانه هم میکنن. اینا هم جای موضوع خودش و به اندازه اون 4% مشترکی میبینید به اندازه 20% مشترکین دیگه دارن گاز برق استفاده میکنن. اونجا دیگه ساختار دولتی و باید حالا چه قانونگذار، مجلس، دولت، اون کسانی که بالای الگوی مصرف استفاده میکنن مثل بقیه برادر برابر عادلانه میگیم در این حد الگوی مصرف همه با یه تعرفه، حالا تا 1.5 برابرش هم باز میگیم با یه بدن تصادی، ولی اونی که داره چند برابر مشترکین مصرف میکنه پس طبیعتاً و منطقاً و قانوناً که تو قانون مصوبه مجلس هم هست باید بهای واقعیش رو بردازه که از بیت المالی که متعلق به 90 میلیون نفره مابقی بهشون یارانه پرداخت نکنن، که این برقی که داره تولید میشه، گازی که تولید میشه، کمبود آب موضوعی که داریم، اینو که هم خوب قابل تقدیر اخیرا میبینیم تو سطح شهر تهران میبینیم. امیدوارم که حالا چون این برنامه سراسر کشور هم شنیده میشه این توجه بکنم، امیدوارم شهرداری ها و ادارات آب و اینا توی سطح کشور این آگاهی رو بدن. یه پیام میبینیم که ببندین شیر، مثلا آگاهی میده که اگر دوش حمام بی خودی بازه این آب مصرفی 13 نفره، یا اگر مربوط به ماشین رو دارید با
شلنگ میشوری 23. آره دقیقاً
این حساس بشیم، حسن اینا رو باید 10-20 سال پیش آموزش میدادیم، ولی اینا رو حساس بشیم که واقعا تا میتونیم این شیر بی خودی باز نباشه.
دقیقاً حالا
اون حدین و ما در هممون این احساس مسئولیت رو بکنیم. به هر حال مثل داستان کشتیه که خلاصه بعد هممون اجازه نمیدیم بگیم من اینجا نشستم جای خودم رو انجام بدم، میخوام مصرف بکنم، برق منطقه قطع بشه، برق همه قطع شده.
بله، هر کسی جایگاه خودش و سهم خودش رو داره و
دقیقا.
خیلی اتفاق تحسین برانگیزیه این آگهی نمایی که در سطح شهر هستن، خیلی خلاقانه هم هستن. مثلا من میدیدم نوشته بودن 23 نفر منتظرم ببندی.
بله، چی
رو این شلنگی که داری باش ماشین میشوری رو
خونه رو
آره دقیقاً. و خب به قول شما ای کاش زودتر این اتفاق می افتاد، ولی باز هم جای تقدیر و تشکر داره.
هر جا شروع کنیم دیگه
دقیقاً همینطوره و امیدوارم که بدونیم اگر هم داریم همچنان صرفه جویی می کنیم با این فرهنگ بمونیم و انجامش بدیم. فکر نکنیم خب ما حالا یه سهمی رو انجام دادیم و بقیه هم که پرمصرف بودن حالا یه فکر بال خودشون بکنن. نه واقعا قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
سلامت باشین. امیدوارم که همه به نوبه خودمون در حد یه لامپ اضافی خاموش کردن، یه بنزه، یه بطری آب کمتر آب هدر دادن مشارکت این ضرب بشه در 30 میلیون خانواده.
بله.
میشه یک کار ملی.
انشالله. ممنونم از شما. عصرتون بخیر. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس محترم انرژی.
گریه نکن عزیزم، الان صورتتو میشیرم تمیزشی. بیا بریم تشویی صورتتو میشیرم.
مامان جان نوبت استفاده ما هفته بعده.
چرا آخه مامان؟
از ذخیره آب هفته قبل چیزی نمونده؟
نه عزیزم یکم دیگه مونده، اونم برای استفاده ضروریه.
مامان چرا ما نمیتونیم هر روز آب سالم داشته باشیم؟ وقتی شما کوچولو بودین همینجوری بود.
ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم. بنویسیم آب، بخوانیم زندگی.
شبکه رادیویی تهران.
تنها شب بیان باران بی تو بسه ها کشید، در نبود تو عزیزم حتی از خودم پریدم. این که رسم عاشقی نیست، قلب من که شیشه ای نیست. عاشقت شدم عاشقت شدم، گناه دلم دگر چیست؟ اگر خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی خانه را پر از گل روز کنم، کوچه را چرا بانی ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی. تو بگو که میمانی اگر دست رد زنیم دیگر مثل قبل عاشق نخواهم شد، دیوانه خواهم شد. به خوابم شدیم تو را دیدم و زیبای من چشم تو هم شد، صبر و قرارم شد. اگر خانه را پر از گل رز کنم، کوچه را چراغانی، ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی، تو را گوش میمانی. خانه را پر از گل رز کنم، کوچه را چراغانی، ماندن تو را آرزو کنم زیر لب و پنهانی، تو بگو که میمانی.
اینقدر خوشم میاد بعضیا برای هر چیزی برنامه ریزی دارن، مثل سفر. یعنی اینجوریه که طرف میدونه از تهران را بیفته میره شمال، بعد میرن سمت اردبیل، سرین، بعد یه آش دوغ میخورن، پل معلقش رو از نزدیک میبینن، بعد بر میگردن میرن مشهد زیارت. درست مثل ما، منتها با این تفاوت که ما تا اونجایی میریم سفر که پولمون تموم شه، بعد از اونجایی که عمدتاً پولمون زود تموم میشه تا خود جاده شمال میریم برمیگردیم. یعنی قدرتی خدا از خود شمالم فقط جاده شو دیدیم. به هر حال اینم خوبه. خانم آقایان، ازتون پرسیدم که یعنی خواستم که یه مقصد جذاب از شهر خودتون رو بهمون معرفی بکنین که مثلا اگر ما سفر بریم خیلی بهمون میچسبه. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و تنها شماره تلفن ما 22-65-24-65.
اگر بنده بخوام یک جای گردشگری رو معرفی کنم، شهر همدان رو معرفی میکنم. همدان غار علیصد تعریفش رو خیلی شنیدم، ولی تا به الان شانس و قسمتم نبوده که برم اونجا رو ببینم.
همدان تو این فصل خیلی میچسبه. غار علیصدرش که بی نظیره. اتفاقا هفته گذشته در یکی از برنامه‌هایی که اختصاص داره به سفر از برنامه‌های رادیو تهران، برنامه چمدون که پنجشنبه و جمعه ها صبح تقدیمتون میشه، به خیلی مبسوط به همدان پرداخته شد و گفتیم که چقدر جای جذابیه، چقدر یادمون میره که واقعا به همدان هم سر بزنیم به عنوان یکی از مقاصد گردشگریمون باشه. و ممنون که یادآوری کردیم. آقای ناصر جعفری شنونده ما هستن، گفتن که من اصالتا خودم کرمانی ام ولی الان در زاهدان دارم خدمت رسانی میکنم و پیشنهاد میکنم که به شهر سوخته زابل سر بزنیم که در 50 کیلومتری خود زابل شهر سوخته قرار داره و بسیار باستانیه. بله، منم تعریفش رو خیلی شنیدم. متاسفانه من خودم زابل نرفتم ولی زاهدان رفتم، چهار رسولی رفتم، خیلی جذاب بوده. درود بر مردمان شریف سیستان و بلوچستان. آرمان ستارزاده 19 ساله از ارومیه پیام داده و گفته که حالا درستی که خودش اهل ارومیه است، اهل شهر نقل و نباته، نقلای ارومیه معروف و بی نظیره. گفته که من شهر خوی رو برای سفر بسیار پیشنهاد میکنم، خیلی هم جذابه. آرامگاه پوریای ولی رو میتونید ببینید و اگر اشتباه نخونم کل قطور، من نرفتم ولی تعریف خویم خیلی شنیدم، میگن که در واقع لقب شهر خوی اینه که عروس شهرهای ایرانه. بله، احمد محمد رضا میر شنونده ماست، بسیار لطف داشته به عوامل اصر تهران. خیلی ممنونم آقای میر که امروز هم ما رو میشنوی. رضا نیکم پیام داده و گفته که من انقدر از کودکی ذهنم کارمندی بود که وقتی کتاب دور دنیا در 80 روز رو میخوندم به این فکر میکردم که چجوری 80 روز مرخصی میگیرن که برن سفر. راستشو بخوای خیلی از افرادی که میرن سفر اتفاقا کارمندن. اینو دارم به پشتوانه گفتگوهایی که در برنامه دیگری که اختصاص داره به سفر و ما داشتیم دارم میگم، کارمندن و همچنان دارن به شغل کارمندی ادامه میدن، ولی میگن که باشه ما این مدت زمانی که حالا مرخصیمونه رو برامون مرخصی رد کنین، بقیهش رو کسر از حقوق بزنین، به همین راحتی و همین خوشمزگی.
در امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران،
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران،
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر،
اینجا تهرانه خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم، سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من، یاد یادتون زمان بابا بازگاه نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18،
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی پارک لاله رو بالا و پایین کردی، منو تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی،
اینجا عصر تهران. ساعت 16:53 است. شما شنونده عصر تهران هستید و باید به اطلاعتون برسونم دیشب در تهران در شیرخوارگاه آمنه مراسمی برگزار شد به عنوان گرامی داشته کودکان شهید دفاع مقدس 12 روزه که همکار ارجمند آقای اسماعیلی گزارشی تهیه کردن، به اتفاق میشنویم.
شنونده های محترم شبکه رادیویی تهران وقتتون بخیر باشه. 47 روز از پرپر شدن قنچه های خوشبو کودکان و نوجوانانی که در تخاصم رژیم صهیونیستی به کشورمون در جنگ 12 روزه که داشتن و دفاع مقدسی که ما داشتیم سپری شد و در بهزیستی استان تهران و پشتم شیرخوارگاهی آمنه هم گرده هم جمع شدن، شمعی افروختن و مراسم به یاد این کودکانی که قربانیان مطلقی هستن که در جنگ ها متاسفانه جانشون از دست دادن. میخوام یه گفتگو داشته باشیم با رئیس سازمان بهزیستی کشور جناب آقای دکتر سید جواد حسینی. عرض سلام دارم خدمت شما، در ارتباط با این یادمان کودکان و حضوری که مردم داشتن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. امروز 47مین روز از شهادت 47 کودکی بود که در جریان جنگ تحمیلی و حمله نوجوان مردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا میگذره و ما به یاد این کودک کودکان در 47 روزشون در مکانی که نماد کودکی ایرانه، یعنی مجتمع آمنه، این مراسم برگزار کردیم تا هم یاد و خاطره اون کودکان مظلوم و معصوم رو که همیشه قربانی جنگ طلبی های آدم های ظالمان به جامعه نشون بدیم و گرامی بداریم، و هم به جامعه این پیام رو بدیم که هم به جامعه جهانی و هم به مردم خودمون که در مقابل ظالم و جنایت بی تفاوتی بدتر از خود جنایته، چون این بی تفاوتی های جهانی باعث میشه که در واقع این ظلم ها ادامه پیدا کنه. 12 میلیون کودک فقط در جنگ جهانی دوم پرپر شدن در زیر گلوله ها به دلیل جنایاتی که می توانست در جهان صورت نگیره. 47 کودک در آغوش مادر پرپر شدن که می توانست اتفاق نیفته. بی تفاوتی ما نسبت به ظلم، اون همه کودک در غزه به شهادت رسیدن در جنگ ها، می توانست اون اتفاق نیفته. این مراسم زن پاسداشت این کودکان و تسلای جامعه و خانواده هاشون یه پیام مشخص داره که ما نسبت به جنایت بی تفاوت نباشیم.
آقای دکتر حسینی، با توجه به اینکه خب توی این اقدام جنایتکارانه کودکان به شهادت رسیدن، اون حمایت هایی که بهزیستی انجام ده و اینکه شما در بخش بین الملل هم میتونید از طریق همکارانتون در سازمان هایی که حامیان کودکان هستن بتونید این جنایات رو هم نشان بدین هم تبیین بکنید، چه اقداماتی در حوزه بین الملل انجام شده؟
ما در بود بین المللی انجمن های علمی مون مثل انجمن مددکاری اجتماعی، انجمن جامعه شناسان، گروه های اجتماعی خصوصا فعال در حوزه کودک مثل انجمن حقوق کودک، اینها رو در واقع به مجامع جهانی اصلا طرح دعوی کردن، زمینه که این جنایات رو منعکس کردن طرح دعوی کردن. ما هم پیگیر قضیه هستیم. ما معتقدیم که حتی اگر این پیگیری ها منتج به نتیجه هم نشود، اصلا انعکاسش و به جریان افتادن این که ظالمین آمدند و جان کودکان رو به خطر انداختن، خود این اصلا برای ما موضوعیت داره و این کار رو همچنان ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم. ما در ادامه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر میدری، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه. عرض سلام دارم خدمت شما. شما در این مراسم حضور پیدا کردید، ریاست محترم جمهوری هم آمدن اینجا. نظر شما در ارتباط با این جنایت که نسبت به کودکان روا شد و حمایت‌هایی که می‌تونید شما به زدخونه مطبوعات داشته باشید بفرمایید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. در زمان جنگ 12 روزه کودکانی که در مراکز نگهداری بودن، سالمندانی که در مراکز نگهداری بودن، اینها در معرض خطر و مشکلات مختلفی قرار گرفته بود. سازمان بهزیستی با یه تلاش همکاران به صورت واقعا داوطلبانه و با تمام تلاش سعی کردن که این کودکان کمترین آسیب رو ببینن، به مراکز امن انتقال دادن. ما در شهر تهران 40,000 انسان وابسته داریم که در مراکز نگهداری هستن، اینها رو به جای مختلف یا حتی شهرهای اطراف انتقال دادن. من فکر میکنم یکی از اهداف این حضور رئیس جمهور محترم در کنار هدف اصلیش که تذکر به افکار جهانیان بود که کودکان هم قربانی جنگ هستند و ما فکر نکنیم که فقط نظامی ها آسیب میبینن، این بود که از عزیزانی که در سازمان بهزیستی کمک کردن در ایام جنگ تا کودکان و سالمندان و معلولین توانیابان کمتر آسیب ببینن قدردانی بشه.
فقط اگر حمایت ویژه خاصی از خانواده این کودکان که جزء شهدا هستن هم در وزارتخونه مطبوع شما هست انجام دادین یا همراه و همگام با سایر وزارتخونه در دست انجام هست برای شنونده ما هم داشته باشید، سپاسگزارم که مطلع بفرمایید.
والا ببینید، خوشبختانه بنیاد شهید ما خدماتش فراگیره و اینا تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتن. ما در وزارت کار اعلام کردیم که منازلی که آسیب دیدن، کارخانه های سیمانی که ما داریم رایگان در اختیار در واقع سازندگان این منازل و شهرداری هر وادی که بنیاد مسکن، وزارت مسکن قرار خواهیم داد. این در واقع کمکی بود که در وزارتخونه ما صورت گرفته. 2-3 تا از همکاران ما شهید شدن، اینا هم طبق روال مورد حمایت های معمول قرار گرفت.
خب خیلی ممنون، سپاسگزاری می‌کنیم. ما در برنامه عصر تهران از شبکه رادیوی تهران گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر میدری، وزیر محترم کار، تعاون و رفاه، و همچنین آقای دکتر سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در حاشیه گرامی داشت 47 شهید کودک و نوجوان از دفاع مقدس 12 روزه میهنمون در برابر این جنایت. از مجتمع بهزیستی شیرخوارگاه آمنه، من مهدی اسماعیلی از شما شنونده محترم هم سپاسگزاری میکنم که به این مراسم و اطلاع رسانی توجه کردید.
من با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من.